أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قبل از این که وارد در بحث رجال که قرار است روزهای چهارشنبه تعقیب شود، محصلی از اون چه که در مسئله 29 از مسائل مطرح شده در باب حج در بحث گذشته داشتیم مطرح بکنم و بعد انشاءالله در بحث رجال وارد بشه. ما در مباحث گذشته در خصوص مسئله 26 به این نتیجه رسیدیم که چنانچه کسی نذر کرده باشد که شب عرفه را زیارت امام حسین علیه السلام برود و بعد از نذر در اثنا قبل از ایام حج استطاعت پیدا بکنند، بر اساس تحقیقی که در طول این یک هفته و جلسات متعدد انجام گرفت، قول سوم از اقوال مطرح شده اختیار شد، مبنی بر این که حج بر این شخص واجب می شود و نذر انجام گرفته انحلال پیدا نمی کند مگر در صورتی که نذر مقید به عرفه همون سال باشد. که در این صورت در فرض اهمیت حج نسبت به وفاء به نذر، این نذر به لحاظ زوال موضوع انحلال پیدا می کند و در فرض اهم بودن وفاء به نذر نسبت به حج این نذر مانع استطاعت عرفیه آقای مکلف می شود در فرضی که به زیارت امام حسین در عرفه برود. همونطوری که مانع استطاعت شرعیه می شود، بنابر این که قائل به اعتبار استطاعت شرعیه شوید. خب این دست رو دیگه مفصل در جلسات قبل مطرح کردیم و گذشت. خب اما در ادامه بحث از مباحث مربوط به علم رجال، چون در گذشته 4 توصیق از توصیقات عامه را مورد بحث قرار دادیم، در ادامه به توصیف خامس و پنجم از توصیفات عامه می‌پردازیم به نام توصیف اصحاب اجماع. عرض می‌کنیم از جمله توصیفات عامه ای که در علم رجال اثباتن و نفیان مبهوسن انها قرار گرفتن این است که راوی از جمله اصحاب اجماع باشد. شکی نیست در این که بحث از این توصیف از مهمترین مباحث علم رجال است. چون اگر این توصیف به نحو عام ثابت بشود، نه ده ها و یا صد ها بلکه هزاران حدیث در حریم احادیث معتبره وارد می شود، کما این که در فرض عدم اثبات این توصیف عام هزاران حدیث از حریم احادیث صحیح خارج می شوند و نیازمند اثبات اعتبار آنها به طرق دیگر می باشند. و دلیل آن این است که روایاتی که اصحاب اجماع در کتب اربعه و سایر کتب حدیثی نقل کرده ان بسیار زیاد است. بحث خیلی بحث مهم و تأثیرگذار است. اگر نتیجه بگیریم که مجموعه کسانی که در اصحاب اجماع شناخته می شوند اینا توثیق دارند و اجمعت الاصابه، حالا اونطوری که انشاءالله خواهیم گفت علا تصیحه ما یرون صورت می گیرد، یک انقلابی است در بحث استنباط، کما این که عدم اثبات هم انقلاب مخالفش در حقیقت هست. لذا یه فقیه اگر در این خصوص مبنا نداشته باشد، در فقه نمیتواند خیلی حرف گفتنی داشته باشد. لذا دقت کنید و نظرمون هم هست که بحث رو خیلی جالب و دقیق مورد بررسی قرار بدیم و انشاءالله به نتیجه برسیم. حالا به مناسبت انشاءالله آثاری از این بحث رو هم عرض خواهیم کرد. عرض میکنیم که بحث از این توصیف عام در چند جهت امکان تعقیب و بررسی دارد. جهت اولا در باره نخستین کسی است که فتح باب البحث فی هذا المقال و این که اساساً بحث از توصیف اصحاب اجماع و عدم توثیق اصحاب اجماع از کجا کلید خورد؟ توسط چه کسی این بحث مفتوح شد؟ نکته اول و مطلب اول و جهت اولی است که باید بحث بشه. اون چه که تحقیق و تتبع در این خصوص افاده می دهد این است که اولین و نخستین کسی که باب بحث از توثیق اصحاب اجماع را گشوده است محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز کشی است. عمر ابن عبدالعزیز کشی است گویا کشی کتابی داشته است به نام معرفت الناقلین عن الائمه المعصومین، شناخت نقل کنندگان، یعنی روایت نقل کنندگان از ائمه معصومین. ولی این کتاب ناپدید شده و در اختیار متأخرین نیست. اما شیخ طوسی کلمات ایشون را در کتاب اختیار و معرفت الرجال که در واقع تلخیصی از کتاب معرفت الناقلین است، در خصوص اصحاب اجماع نقل کرده و اخیراً در نسخه‌ای هم که از رجال کشی مؤسسه آل البیت چاپ کرده است مطالب نقل شده از ایشون در خصوص اصحاب اجماع مطرح شده، یعنی در واقع مثل به یک نحوی اضافه شده یا نسخه‌ای پیدا کردن که این اضافات در اون بوده است. خب نه داشته یه دیگه، بله بله داشته، منظورم این که داشته، نه این که مثلا احتمال داره از رجال کشی میدن، رجال کشی او غیر از اینه، خب بله دلیلش همینه، معرفت و اختیار و معرفت رجال شیخ طوسی در حقیقت تلخیص رجال چی؟ همون کتابه، نه یه رجال کشی که الان در اختیار ما هست. من اخیرا دیدم در رجال کشی که آل البیت چاپ کرده این اضافات این چنینی که در اختیار و معرفت رجال هست گویا گنجانیده شده به یک نحوی و اون وجود دارد. خب در هر صورت کشی در سه مورد سه کلام مطرح کرده است که این کلمات در حقیقت افتتاح بحث از توثیق اصحاب اجماع را به همراه دارد. کلام اول ایشون در رابطه با نام آوردن فقهای از اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام است. در زیل این تیتر تسمیت الفقها من اصحاب ابی جعفر و ابی عبدالله چی گفته اینجا در رابطه با اینو؟ قال اجمعت العصابتو على تصدیق هؤلاء الاولین من اصحاب ابی جعفر و اصحاب ابی عبدالله علیه السلام و انقادوا لهم بالفقه فقالوا افقه الاولین سبتتون. یعنی اصحاب پیشینیان و نخستین از اصحاب ابی جعفر و امام صادق را تصدیق کردند و اینها را در حقیقت فقهای از اصحاب امام صادق و امام باقر می دانند. ستتون ضراره و معروف ابن خربوز که البته اصطلاحش فرق هم میکنه در بعضی عبارات. برید و ابو بصیر الاسدی و برید و ابو بصیر الاسدی و الفضیل ابن یسار و محمد ابن مسلم الطائفی. الطائفی قالوا و افقه السته افقه السته زراره. باز در بین اینا گفتن فقیه ترینشون زراره. و قال بعضهم مکان ابی بصیر الاسدی ابو بصیر المرادی. بعضی به جای ابی بصیر الاسدی گفتن نه ابی بصیر مرادی و هو لیث ابن البختری. لیث ابن البختری. خب این یک کلام کشی اجمعت الاصابه علی تصدیق این شش نفر. یک برید بریره. حالا برید هم البته باید باشه. حالا من میگم اینو منظور نه فضل نیست مردد نیست خب حالا از طریق اصحاب اجماع بله توصیق خاص نداره. اما بحث اینه که اگه توصیق عام شما قبول بکنه دیگه توصیق ثابت میشه. توصیق خیلی از اینا توصیق خاص ندارن. بسیاری از این اصحاب اجماع اصلا توصیق خاص ندارن ولی میخوام از طریق خدمت شما عرض بشه که توصیق عام کار رو درست کنیم. این یک کلام عرض میکنم بررسی باید بکنیم دیگه ببینیم انشالله این چقدر اعتبار داره این حرف. کلام دوم کلامی است که کشی در تسمیه فقها از اصحاب امام صادق به خصوص مطرح کردن. فقهای اصحاب امام صادق به خصوص اونا فقهای اصحاب هر دو بزرگوار بودن. می فرماید اجمعت الاصابتو اجمعت الاصابت على تصحیح ما یصح من هؤلاء و تصدیقهم لما یقولون و اقروا لهم بالفقه من دون اولئک السته الذین عددناهم و سمیناهم ستت نفر. خود کشی میفهمه مو شش تا بود که ذکر کردیم، اونا که هیچ. علامه بر اونها اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح منها اولا و تصدیق لما یقولون، ستت نفری که اینا اصحاب فقط امام صادقن، یعنی اصحاب امام باقر دیگه محسوب نمیشن. جمیل ابن دراج و عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان و عبدالله ابن بکیر، و حماد ابن عیسی، و حماد ابن عثمان، و عبان ابن عثمان. قالوا وزعم ابو اسحاق الفقيه يعني ثعلبة ابن ميمون، ابو اسحاق الفقيه كان ثعلبة ابن ميمون بشه چی گفته؟ ما گفتن ایشون اینطور گمان کرده، ان افقه هؤلاء جمیل ابن دراج، ایشون گمانش این بوده که جمیل ابن دراج باز از بین همه اینا افخم بوده، و هم احداث و اصحاب ابی عبدالله، این همه شون از کسانی هستن که اصحاب امام صادق بودن، یعنی احداث و اصحاب امام صادق یعنی چی؟ جدیدی ها بودن، جدیدی هایی در امام باقر، مدرسه امام باقر دیگه چی؟ نبودن. اینم یک کلام. پس در واقع اون 6 تا، اینم 6 تا شد چی؟ 12 تا. بله ثعلبة ابن میمون دیگه. بله میگه ایشون که خودش از فقهای اهل سنت هست، ایشون میگه که افقه اینا باز جمیل ابن دراج. کلام سوم کلامی است که از کشی در خصوص نام آوردن از فقهای اصحاب ابی ابراهیم امام کاظم و ابی الحسن الرضا علیه السلام مطرح شده است. در خصوص اینها می‌فرماید اجمع اصحابنا علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء و تصدیقهم و اقروا لهم بالفقه والعلم، و هم ستتو نفر آخر دون ستت نفر الذین ذکرناهم فی اصحاب ابی عبدالله. میگه 6 نفر دیگه هستن غیر از اون 6 نفری که از اصحاب امام صادق بود. منهم یونس ابن عبدالرحمن و صفوان ابن یحیی بیاع الصابری، چون صفوان ابن یحیی اسم مشترک، و محمد ابن ابی امیه و عبدالله ابن المغیره. و الحسن ابن محبوب و احمد ابن محمد ابن ابی نصر چون شش نفر دیگه. و قال بعضهم مکان الحسن ابن محبوب الحسن ابن علی ابن فضال و فضالت ابن ایوب، به جای حسن ابن محبوب حسن ابن علی ابن فضال و فضالت ابن ایوب را آوردن، یعنی دوتا. و قال بعضهم مکان ابن فضال، مکان حسن ابن علی ابن فضال به جای این چی آوردن؟ عثمان ابن عیسی. دلیل این هم که تعداد اصحاب اجماع در بیانات مختلف می شود، خب 18 تا که قطعیه تقریبا، یعنی 18 تا از نظر تعدادش مشخصه. دلیل این که تغییر پیدا می کند به 20 و به 21 و 23 نفر همینه که مکان هر یک از اینها بعضی دو نفر دیگه آمدن، بعضی یک نفر دیگه آمدن. و افقه ها اولائه یونس ابن عبدالرحمن و صفوان ابن یحیی. بله، یونس ابن عبدالرحمن و صفوان ابن یحیی، افتحشون یونس ابن عبدالرحمن و صفوان ابن یحیی. به جای این آمده دیگه. نه میگن اصلا، بله بله، مثلا نقل شده، نقل کردن که نه، به جای خدمت شما عرض بشه فرزن مثلا حسن ابن محبوب حسن ابن علی ابن فضال و فضالات ابن ایوب وجود داشته، حالا به خاطر این کتاب الان وجود نداره دیگه. دقت دارید؟ حالا عرض میکنم اینو انشالله که مثلا چجوری میشه، آیا ممکنه مثلا ها تو نسخه باشه، این امکان داره، در بعض نسخه خط میخوره، در بعض نسخه بالاش نوشته میشه. خب اگه خط بخوره یعنی این که نه، این نیست، این دوتا هست، اما نخوره یعنی این اضافه شده، این هم هست. حالا این انشاءالله بررسی میکنیم. پس ببینید، پس منشأ بحث اینه، رجال کشی، کشی میاد میفرماید آقا اجمعت الاصابه علا تصدیق هاولا و تصحیح ما یسه و انها هاولا. حالا این که تصدیق هاولا معنا چیه؟ تصحیح ما یسه و انها هاولا چیه؟ و اینها مطالبی است که قاعدتا دیگه انشاءالله باید مورد تحقیق و تحلیل قرار بدیم در ذیل جهت‌های مختلف بحث، و انشاءالله یه بحث مناسبی از این بحث اصحاب اجماع بتونیم استخراج بکنیم. والحمدلله رب العالمین. بله، چهارشنبه هست و شایسته هست خودمون ثانیاً به دوستانمون روایتی رو بخوانیم و انشاءالله با شنیدن این روایت متذکر بشویم. معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اعطی الشکر اعطی الزیادت. یقول الله عز وجل لئن شکرتم لأزیدنکم. کسی که موهبت شکرگزاری نسبت به نعمات خدا به او عنایت فرموده شده باشد، موهبت زیاد شدن نعمات خدا هم به او عنایت می شود، چون قرآن می فرماید لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر کنه خدا هم اضافه می کند. در بحث اصولم عرض کردم یکی از مسائلی که متاسفانه مورد غفلت خیلی از افراد جامعه امروزی ما و بلکه خود ما طلبه ها واقع شده است، شکرگزاری نسبت به نعمات است که در اختیارمون. خیلی از ماها افسردگی داریم، خیلی از افراد جامعه رو میبینیم به نحوی بشاش نیستن، افسردن، ناراحتن، نگرانن. شاید بتوانیم یکی از مهمترین دلیل افسردگی افراد جامعه را این معرفی کنیم که نسبت به نعماتی که خداوند بالفعل در اختیار اونا قرار داده غافلن، تا چه رسد به این که شکرگزاری اون نعمات کنن. چون انسان تا توجه به نعمات نداشته باشد قطعا شکرگزاری هم نمیتواند بکنه. و اساسا من اعتقادم اینه کسی که توجه به نعمات داره خودش شکرگزاریه. غفلت از نعمات کفرانه. همواره همه من و شماها در زندگی هامون فراز و نشیب‌های مختلف داریم، یک روز داریم یک روز نداریم، یک روز صحت و سلامت داریم یک روز چین مریضی داریم، یک روز خدمت شما عرض بشه که نعمتی توجه به ما پیدا میکنه، یک روز نعمت از دست ما بره. اینا هست دیگه، یعنی انسان همیشه در فراز و نشیب هست. اما اگر نسبت به نعمتهایی که داریم توجه داشته باشیم و از غفلت خارج بشیم، اون نداشته هایی رو که همش داریم به خاطر اونها اظهار ناراحتی میکنیم و روحمون رو در گیر اون نداشته ها یا اون نقصان ها کرده ایم، قطعا خدمت شما عرض بشه باعث میشود که از دقبقه های ما کاسته بشه. ممکن از نظر مادی یه مشکل به سراغ ما آمده، هیچ شکی درش نیست، اما وقتی که نعمت صحت و سلامت خودمون و بچه هامون رو لحاظ بکنیم آرام بگیریم. ممکن عکس قضیه باشه، خدای نکرده یه نوع مریضی به سراغ ما آمده، ولی وقتی نگاه میکنیم ما مریضیم اما بچه‌مون که صحیح و سالمه، همسرمون صحیح و سالمه، باز شکر خدا. یعنی اون آلام مریضی کمتر میشه. عکس قضیه همیتون. من بارها گفتم در بین مشاغل مختلفی که در این جامعه وجود داره خداوند متعال یه توفیق داد در بین همه اینها ما بیایم طلب بشیم. شاید از نگاه خیلی های توفیق اصلا نباشه، کار نداریم به نگاه اونا، اما از نگاه خود ما یه توفیق خیلی بزرگیه. حالا اگر طلبه نمی شدیم خب چه کاره می شدیم؟ رفقامون رو لحاظ کنیم، دوستانمون رو ببینیم، ببینیم چه کاره شدن. آیا همون عزت و احترام و آبرو و حیثیتی که من شما داریم اونا دارن؟ اکثر قریب اتفاق اون رفقا نداره، یه واقعیت. ممکنه از نظر مادی از ما هم جلو باشن، اما اون عزت و احترامی رو که باید و شاید که ما خداوند به برکت ورود به طلبه عنایت شده و ما اونا نداره. لحاظ کنیم نعماتی رو که در اختیار ما امروز هست. نعمت امنیت امروز جامعه را مردم جامعه امروز ما نمیدونن. یه واقعیتی. لذا همش دارن آقا مینالن. اما اگر نعمت امنیت رو یک نگاهی بهش بکنن و دقت کنن و همه آروم میگیرن. ما متاسفانه شکرگزار نعمت خدا نیستیم، چون اصلا غافل شده ایم از نعمت خداوند متعال. اصلا یادمون نمیاد از نعمتی که الان در اختیار ما قرار داده. یک خار در دست آدم میره حاضر هر چی داره بده که این خار رو از دستش در بیاره. اگر بهش بگن این خار تا ابد در دستت میمانه، مگر اینکه همه اموالتو بدی تا این خار رو از دست در بیاریم، حاضر هر چی داره و نداره بده که خار از دست در بیاره. یک کسی که یک انگوش از دست داده، اگه بهش بگی آقا تو این انگوشت نداری، حاضری که چقدر بدی
تا یه انگشت داشته باشی؟ میگه آقا اگه واقعا من بتونم انگشت داشته باشم صد درصد هر چی دارم میدم تا یه انگشت به دست بیارم. نعمات فراوانی در اختیار ماست، غافل شده ایم ازش. نعمات رو بیاد بیاریم، شکر خدا کنیم در مقابل این نعمات. خداوند متعال نعمتش رو به ما زیاد میکنه. اینم من اشاره کردم در بحث اصول، شاید فلسفهش این باشه، اینکه میگه میفرماید که لئن شکرتم لأزیدنکم. دلیلش اینه کسی که نعمتهای موجود رو بیاد میاره و شکر گذاره، یک آرامش خاطر عجیب بهش دست میده. وقتی آرامش خاطر بهش دست داد، نسبت به آیندهش برنامه‌ریزی صحیح میکنه. بعد نسبت به آینده برنامه‌ریزی درست رو با فکر بکنه، قطعا توفیق بیشتری پیدا میکنه. به خلاف اون کسی که اصلا نعمات گذشته یادش نیست، نعمات موجود حال حاضر یادش نیست، شکرگزار نیست، نسبت به آینده هم تصمیم خام میگیره، فکر اصلا نمیکنه. ما نعمات صحت سلامتی رو که خداوند متعال و ما عنایت کرده، نعمت همین مادیت کمی که در اختیار ماست، آقا هر چی هست. در گذشته من بارها عرض کردم، گذشته شرعیه طلبا نداشتن اصلا. الان ما میدونیم سر ما حداقل همینقدر هست که خب کم نعمت نیست دیگه. اینا رو لحاظ کنیم، نعمتهای خدا رو توجه کنیم، آرامش میگیریم و مصمم میشیم در جهت شکرگزاری این نعمات خدا، و به خصوص نعمت ورود به طلبگی و توفیقی سربازی امام زمان. حق به این سربازی رو هست، حق سربازی اینه که برادرها، اینو من گفتم خواهم هم گفت، همیشه میگم اینها، حتی یک روز جلسه درس رو مگر عذری که بتونید امام زمان رو رازش کنید، یک روز ها جلسه درس رو تعطیل نکنید، مگر اینکه یه عذری برحال همه ما برحال عذر میاد دیگه، مشکلات میاد، عذری باشه که واقعا اگر امروز امام زمان جلو ما رو گرفت گفت فلانه امروز درس رو پس نرفت، عذر چی بود؟ بگم آقا عذر این بود. خودمون خانع بشیم، خودمون یک عذر پسندیده اون رو بدانیم، انشاءالله سعی کنیم که اینطوری ورود کنیم و انشاءالله قطعا هم همینطور موفق خواهیم شد. والحمد لله رب العالمین.